بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصامن دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف. روایت شو خوندیم که در دور مجوس حضرت فرمود که بله رشها و صلی. عرض کردیم که این بعد الجفافش تو روایت نیست، ظاهرا صاحب وسائل هم همینطور فهمیده که جفاف نداره. عنوان صاحب وسائل هم باب چند بودین؟ بله بله باب 14. صاحب وسائل هم گفته که باب جواز صلات فی بیوت المجوس و استحباب رشها بالما، اونم جفاف را نیاورده. این که مرحوم سید جفاف را آورده به تبع صاحب جواهر در اون کتاب فتواییش، اونجا جفاف آورده. صاحب مرحوم بله آره نکتش هم همینه. حالا اینو می‌خواستیم اضافه کنیم تو ذهن مبارک چی بوده که یکی میگه آب بپاشید به خاطر مزنه نجاست هم مجوس مثلا، ولو خودش پاک هم باشه چون اینا میته میخورن خمر میخورن اینا، اون مکان مزنه نجاست رو داره. وقتی مزنه نجاست رو داشت خب رش بکند باز مثلا به خاطر اون مزنه نجاست ها خب باید خوش بشه تا این که باید خوش بشه تا مثلا سجدش مشکل پیدا نکنه. ولیکن تو ذهن ما اینه که نه، اصلا مزنه نجاست هم باشه حضرت فرمود رش کنید، با همین رش اگر که نجس قطعی بود بگو رش کافی نیست، ولی شریعت برای نجاست مزنونه رش کافی میدانسته. مثل که در رضیع هم رش کافی میدانه، رضیع که غذا نمیخوره رش کافی میدانه، اینم رش کافی میدانه. تا آب را پاشید اون میشه پاک، اون رشم که رو گل نکرده، تازه گلم بکنه جایزه ها. تو اون روایت داریم که حضرت آب پاشی میکردن و رتمن سجده میکرد، سجده رتمن اصلا تو روایت آمده، اون مشکل نداره. مشکلش این جهت نجاست مزنونه یه، خب نجاست مزنونه که با همین رش حاصل میشه. و اگر بگید حاصل نمیشه خب این رش پس چه فایده داره؟ خشکم میشه روز کل اول میشه، فایده نداره. خب بگذاریم. این طبعا لصاحب جواهر در کتاب چیه؟ صراط وسیلت النجات، کتاب فتوایی صاحب جواهره همین عبارت هست. سیدم اینا را بیشتر از روی همون کتاب نوشته، نجات العباد. اتاس الارض سبخه، در ارض سبخه ما سه دسته روایت داریم. یک دسته روایات میگد که لا تسله، روایات ناهیه میگه لا تسله فی ارض سبخه یا سبخه، مهم نیست. باب 20، در باب 20 روایات زیادی داریم. عرضم به خدمتتون که باب 20 ابواب مکان المصلی، صاحب وسائلم کراهت فهمیده، باب کراهت صلات فی السبخه و المالحه، منتها داره و عدم جواز ها اذا لم تتمکن الجبهه. دیگه ما سنداش بررسی نمی کنیم، روایات متضافره‌ای هست، بعضش مثلا صحیح و سنده و عناوینش هم، عناوینش به چند عنوان، یکی به عنوان لا تسلی هیئت نهی، یکی به عنوان کرهه، یکی به عنوان لا یصلح، یک روایت هم به عنوان حرم. ظاهر این روایات نهی است از، ما کراهت را گفتیم در اصول بحث کردیم که ولو فرمایش آقای خویر قبول نکردیم که کراهت ظهور در حرمت داره، ولی ظهور کرهه هم در کراهت اصطلاحی گفتیم، این اصطلاح فقهای در روایات ما، کسی ادعا کند کرهه یعنی همین کراهت اصطلاحی در مقابل حرمت، نه اینم روشن نیست. کرهه گاهی در حرمت استعمال شده، گاهی در کراهت اصطلاحی. اون مجمله، اون مشکل ساز نیست. لا یصلح هم اینجوره، اونم لا یخلو عن اجمال، ولی حرمه خب ظهور داره در باطل بودن، لا تسلی ظهور داره در باطل بودن. نهی مطلق داریم از نماز در سبخه و نتیجه نه اینه که اون نماز باطله. طایفه ثانیه، طایفه مقابل این هاست، اطلاقاتی که یه جائز است نماز در، جائز است نماز در عرض سبخه. بله، روایت سوال کرد، قال سألت عن الصلاة في الصباح فقال لا بأس، روایت هشتم موثقه سمعه، سألت عن الصلاة في الصباح فقال لا بأس، عیبی نداره. اینم طایفه ثانیه. یه طایفه ثالثه داریم که ظاهرش تفصیله بین این که آیا جبهه بر یک مکان مستوی قرار میگیره، فحسنون نماز خون عیب نداره، و بین این که نه، جبهه بر یک مکان مستوی قرار نمیگیره، شورزار پست و بلندی داره، خشنه، یه جای باید بکوبیمش که مثلا یک جای صافی پیدا بشد، جایگاه جبهه ما درست بشود، وگرنه همینطور مثلا به صورت تکت، بله بریده بریده، همینطور تکه تکه صاف نیست. یه روایت غیر مستوی، اینم چند تا روایته که عرضم به خدمت شما. روایت اولی صحیحه حلبی، اونم چند تا روایت دیگه ما یکی رو میخونیم. کره از صلات فی السبخه الا ان یکون مکان لینا، خشن نباشه، لینن تقع علیه الجبهه مستویتن. و ادامهش همینجوره، چند روایته که همین داستان استوا و عدم استوا را مطرح کرده است. خب ما باشیم و فن اصول میگیم که اون روایاتی که تفصیل میده اونها شاهد جمعن، انقلاب نسبت نه، انقلاب نسبت یک لسان داره، شاهد جمع دو تا لسان داره، همینی که الان خوندم دو تا لسان داره. مستوی اگر باشه یجوز، لا مستوی لا یجوز. خب این دو تا لسان داره، شاهد جمع، نتیجه حمل میکنیم روایات مانعه را، مانعه مطلقه را، بر اونجایی که مکان مستوی نداره حمل می کنیم روایات مطلقه مجوزه را، بر اونجایی که مکان مستوی داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه کراهت ثابت نمیشه، نتیجه این میشه که باید ببینیم اگر مکان مستوی داره، نماز صحیحه، حسنون تو یک روایت داره حسنون، کراهت هم نداره، و اگر مستوی نیست نماز باطله، کراهت اصلا نیست. دوران امر بینی که نماز صحیح باشه و باطل، کراهت به دست نمیاد. ما باشیم و فن اصول جمع بین دو طایفه مطلقه با روایات مقیده، جمعش همین میشه که در یک فرض نماز صحیحه بلا کراهتن، در یک فرضم نماز باطله. و مثلا یعید این جمع را فرمایش مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام در اون روایتی که بله در طریق جنگ نهروان بودن، ظاهرم رسیدن به زمینی که سبخه بود، نماز خوندن مؤمنین، هنوز حضرت نرسیده بودن، فقط مالک اشتر گفت که نه، تا امیرالمومنین نیاد من نماز نمی خونم، بینم چیکار می کنم. حضرت که رسیدن سوال کرد مالک اشتر که نماز بخونیم یا نه، حضرت فرمود نه، و اونو هم که نماز خوندن اعاده کنن نمازاشون را، گاهی زمین سبخه یه نمیشه نماز. نه اونم در زیلشم اون داستانم هست. خب این مقتضای فن اصوله، ولیکن بارها عرض کردیم که قواعد علم اصول همه جایی نیست، غالبا مثل همه قواعد غالبیه، همونم که میگه فاعل مرفوعه، اونم همیشه یه نیست، بعض جا فاعلم مجرور میشه، مشکل نداره، نه غالبیه، غالبا استقرا کردن دیدن که فاعل را غالبا رفع میدن، گفتن الفاعل و مرفوع، نه بابا عربا گایم جر میدن نصب میدن بند بید. بل اینه که قواعد اون عقلیه که قواعد عقلیه را میگن قابل تخصیص نیست، این قواعد استقرائیه و قواعدی که ما در اصول درست میگونیم عقلائیه، نه اینا قابل تخصیصه. در اصول میگن اگر سه طایفه روایت داشتی، دوتاش مطلق بودن، یکی شاهد جمع بود، حمل میکنیم مطلق را، هر مطلقی را بر اون یک قسم از اون مقید، نتیجه میگیریم حکم مقید را. ولیکن ربما خصوصیت مورد اقتضا میکنه که ما اون حمل را مرتکب نشویم، مثل محل کلام. این روایاتی که میگوید در زمین سبخه سجده نکن، نماز نخوان، بگیم که میخوا بگه که نماز باطله، چون که تمکن پیدا نمی کنه جبهه. این بابا تمکن پیدا، اولا در همین زمینه سبخه به مقدار واجب تمکن پیدا می کنه، مقدار واجب که سید کنه سجد علال عرض، چرا؟ اینجور روز همش به صورت یه خطی باشه، خطوط باشه که من جبهما میگذارم به مایسجد تمکن پیدا نکنه، نه این زمین عرض مالحه هر جور باشه بازم به مقدار اقل واجب محقق میشه. این که بگیم این روایات مانعه، میخواد بگه باطل نماز به خاطر اینکه اون جبهت بر عرض تمکن پیدا نمی کنه، میگه این بعیده، غالبا تمکن پیدا میکنه. مضافن اونجایم که تمکن پیدا نمی کنه، خب به یک تقی با یک پامر روش بگذاریم صاف میشه دیگه. خود روایت داشت گفت اگر سبخه را مستوی بکنی عیب نداره. وقت به خاطر یک مشکلی که به این راحتی حل میشه به ما بگن نماز نخون خیلی بعیده، حمل روایات مانعه بر بطلان که فن اصول میگوید عرفیت نداره. لذا ما جمع محمولی میکنیم، میگیم اون روایاتی که ما را منع میکند از سجده بر سبخه اون نعیش تنزیهیه. اون روایاتی که میگه اگر تمکن داشت جبهت حسنان و افضل رو میخواد بیان بکنه، اون تمکن در عرض غیر مالحه، تمکن کامله. ما یه جور جمع میکنیم، میگیم که کلن در عرض سبخه نماز خوندن ثوابش کمه. گفته لا تصلی فی عرض سبخه اطلاق داره، مکروهه. منتها اگر که صاف نکرد کراهت شدیده، اگر صاف کرد او روایاتی که میگه صاف کرد حسنان، حسنش از باب اینه که کراهت رو تقلیل داده. نه حسنان یعنی درست نمازش، نه، حسن به خاطر تقلیل کراهته. به عبارت نخرا، حمل روایات منع بر بطلان بعیده به اون دوتا نکتهی که عرض کردیم، پس باید حمل بکنیم بر کراهت. خب اگر حمل میکنید بر کراهت، روایات مفصله را چیکار میکنیم؟ میگیم روایات مفصله تفصیل میدن بین کراهت شدیده و کراهت قلیله. نه اصلا نمیگیم امکان، اصلا فرض اون عدم تمکن رو نمیگه، چون فرض محقق نیست در خارج. یکی میگه تمکن، اون تمکن کامل را میگه. اگر شما بر عرض سبخه سجده کردی به خاطر سبخه بودن کراهت داره، و اگر اون تمکن کامل پیدا نشد به خاطر اون کامل نبودن هم یک کراهتی میشه کراهت شدیده. ولی اگر استوا مستویش کردی، صافش کردی، کراهتش فقط به خاطر عرض سبخه بودنه، کراهتش خفیفه، یک عنوان داره، به یک جهت فقط کراهت داره. سبخه بودن خودش کراهت آور است، اگر مستوی نباشه بیشتر کراهت داره. واجب و کامل، تمکن واجب اونه که به مقدار میگن یه بند انگوش اگر بر زمین تماس پیدا بکنه اونشه واجب، اقل واجب. این خیلی نادره، بعید این روایات اون در عرض سبخه. بابا عرض سبخه مگر چیه؟ اصلا عرض سبخه صورت پیشانش بگذاره به اندازه یک بند انگوش خود صاف میشه. نه دیگه، میگیم اصلا از چون معنا نداره فرد نادر را بیان کرده باشد، پس ما شمول هم باشه باز کراهت دیگه، نمیشه حرمت را بگیم، نمیشه بگیم این نائی روایات ناظر به فرد نادره که اونجا نماز باطله، ناظر به فرد شایعه که در اون فرد شایع نماز صحیحه. پس وقت چیکار بکنیم روایات مفصله را؟ میگیم روایات مفصله تفصیل میده بین خفت الکراهه و شدت الکراهه. اگر مستوی نبود کراهت شدیده، چون از دو جهت کراهت داره، سبخ بودن و یکی هم تمکن و کامل نداشتن. او هم در جای دیگه مکروهه، افضل دیگه، اقل و ثواب. نه همون نه، عیب نداره. میگه بر سبخه سجده نکن. چرا سجده نکن؟ چون این مستوی نیست. یعنی سجده نکن، کراهت شدید دارد در فرض عدم ازدواج. حمل میکنیم لا تسلی را در فرض عدم ازدواج بر کراهت شدیده، و در فرض ازدواج بر کراهت خفیفه. این که مرحوم سید فرموده مکروه است ارزم به خدمت شما، صلات در عرض سبخه درسته. فهم عرفی در جمع بین روایات اینجوره، جای اون قاعده اصولی نیست. مکروه حسنه یعنی اون به لحاظ اون، البته اونم ضعیف السند ها، به لحاظ اون شدت کراهت. و اون روایت ضعیف السندی هم که به مولانا امیرالمومنین نسبت دادن اعاده کنن، اعاده به لحاظ اکمل افراده، نه اینکه نمازشون باطل بوده. آره افضل اعاده. خب بگذاریم، یکی بعدیش دیگه چیزی نداره. ارزم به خدمت شما العاشر، کل ارز نزل فیها عذاب و خسفون. زمینی که عذاب در اون نازل شده، بله، بر سرشون آتش ریختن، بر سرشون عذاب نازل شده، یا فرو رفتن، خسف فرو رفتن، این نص خاصی نداره، اون نص خاص معتبری نداره. اونی که پیدا کردیم در باب 38، باب حکم صلات، بله، باب روایت جویریه، بله، روایت جویریه در همون باب 38، در باب 38 عرضم به خدمت شما روایت چند تا سند داره، ولی همش به جویریه به اصطلاح منتهی می شود. اونجا محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن جویریت ابن مسحر. جویریه را شاد بشه درستش کرد از اصحاب مولانا امیرالمومنین علیه السلام بوده، از ثقات مثلا بوده، اون مهم نیست، حالا درستش هم بکنیم. سند شیخ طوسی به جویره که در آخر من لا یحضر آورده، مشتمل بر عدت من المجاهیل. معمولا ما سندهایی که به پیغمبر اکرم متصل میشه یا به مولانا امیرالمومنین متصل میشه، غیر از خود ائمه که میگه ان ابی ان ابیه، اونا نه، سندهای انسانهای عادی معمولا نمیشه درستش کرد. این وسط رجال ساکته، زمان امام صادق تا زمان، آره، زمان اینا این راویایی که در این زمان آمدن، معمولا نمیشه درستشون کرد، مجاهیلا مهملاتا. لذا بعید نیست وقتی میگن نبوی یعنی ضعیف، حدیث نبوی یعنی حدیث ضعیف، حدیث علوی یعنی حدیث ضعیف. این انصراف داره، نبوی و علوی، به چون کثرت داره، این کثرت موجب انصراف شده. حالا این سند، این سندهایی که آوردن در این کتاب نگاه بکنید، همه اینا سنداشون گیر داره بین این اصحاب امام صادق با جویریه، اشخاصی هستن مجاهیلن. خودتون دیگه نگاش بکنید. در اونجا داره حضرت فنزل امیر المومنین و نزل الناس فقال علی علیه السلام ایها الناس ان هازهی هازی ارض ملعونه قد عذبت فی الدهر ثلاث مرات. بقیهش هم همین به همین مضمون که چون ارضیه که در او عذاب نازل، هازی ارض معذبه لا ینبغی لنبی ولا وصی نبی ان یصلا فیها. ما با روایت معتبرم نمیتونیم این را درست بکنیم، فقط میمانه اون قاعده استیادیه. قاعده استیادیه آیا به ما میگه که اینجا نماز ثوابش کمه؟ توی مکانی داری نماز میخوانی که در این مکان عذاب نازل شده، ولو به خاطر آدماش، ولو آدمام رفتن، ولی زمین یک منقصتی داره که با عبودیت سازگاری نداره. ارضون معذبه، این ارضون معذبه که چمی روایت آمده، کسی بگوید اینم چطور مسجد مثلا ارضیه که مورد توجه خدا هست، خانه خدا، مسجد را بیت الله میگیم، چطور اون مناسبت داره با نماز؟ عکسش جایی که معذبه هم مناسبت با نماز نداره. اگر کسی با اون قاعده استیادیه به این باور رسید که این ارزم بعید نیست، صاحب جواهر رو همین این رو تو صاحب جواهر همینطور گفته، این تو نجات العبادم هست، بعید نیست صاحب جواهرم همین قاعده را اینجا تطبیق کرده باشد، فرصت نشد نگاش بکنم. اگر کسی اون قاعده را گفت اینجا میاد، میگیم مکروه در عرض معذبه نماز خوندن، ثوابش کمه، خدا به این زمین نگاه نمی کنه. اون دو رواد داشت ملائک داخل این بیت نمیشن، میگفتیم مکروه هست. اینجا خدا عذاب کرده مثلا، اونام اونا نگاش کردم از اونا خوب بود، الانشون گفت از اونا معلوم نیست جهت معذب بودن، گذشته که اونا سند ندارن، اونا معلوم نیست جهت معذب بودن. این نکات دیگه تون روایات آمده که وادی جهنم غیر از معذبه، یعنی از اینجا نه، وادی جهنم الان وادی جهنمه، از اینجا نه، عرض معذبه یک زمانه، ما گیر ما اینه. لذا گفتم یه انسانهایی را که عذاب کردن تمام شده رفته، زمانش تمام شده، بیم همی الانم قراره تو اون روایت، فکر نکن تو اون روایت. خب حالا عیب نداره اونم به عنوان معیدی اضافهش بکنید. بنده به اینه که از مجموع اینها به این اطمینان برسید که این مناسب نماز نیست، و از جد که ما هم تو ذهنمون غریبه، نه که صاف مثل با سبخنیست که صاف باشه، ولی تو ذهنمون اقرب به ذهن، اقوانه اقرب به ذهنمون همیه که این مناسبت با نماز نداره. و فرمایش سید لا یخلو عن بعدن، بعید نیست، لا یبعد کراهتش. نه قاعده سامور گذاشتیم کنار دیگه، گفت ما الان اگر قاعده سامود همه اینا را میگفتیم مکروه راحت میکردیم خودمون را. مشکل نه، ما قاعده تسامر قبول نداریم که دلالت داره بر استحباب، وگرنه سید قاعده تسامر قبول داره، همه اینا میگه مستحب، مشکل نداره که. اصلا اصل این که ما زحمت میکشیم اینا رو بحث میکنیم به خاطر این که قاعده تسامر رو گیر داریم، وگرنه قاعده تسامر همه اینا رو مکروه بودن ثابت میکنه، راحت میشدیم. خب اما بله، بعدی یازومی اعطان الابل وین کنست و رشت اعطان ابل خصوصیتی داره که ولو آبم بپاشی جاروبم بکنی کراهت زایل نمیشه. اینم باز این عبارت صاحب جواهره. کنس و رشم به درد نمیخوره در اعطان الابل، کراهت به حال خودش باقیه. خب حالا اعطان الابل چیه؟ معمولا لغویین اعطان الابل را معنا کردن به اونجایی که شترها میرن بله آب میخورن، اونجا استراحت میکنند و آب میخورن و به این مقدار قرار دادن. اما این که اعطان الابل شامل بشه و اونجایی رو که شب اتراق میکنند و به اصطلاح لانشون هست، نمیدونم چی میگن به چی؟ استبل فکر نکنه، استبل برای اسب اینا میگن، برای شتر چی میگن؟ اونم غنمه، نه مرابز برای ابل نمیگن، مرابز غنم میگن. حالا مقصود واضحه، لفظش ندونیم مهم نیست، همون جایی که شترها را اونجا میبرن مخابونن دیگه. بله جایگاهشون ظاهر کلمات بعض از لغویین اینه که اعطان الابل خصوص اطراف آب خورشون باشه، همون جا که میرن آب میخورن و یک استراحت و مای میکنن بعد بر میگردن به جایگاه خودشون. لیکن بعض اهل لغت هم عام قرار دادن اعطان الابل را، همون جایی که مبارک الابل باشه، چه برای آب خوردن باشه یا مثلا کاه خوردن و جو خوردن و آره مثل در ابل با گا ابل فرق میکنه با گاو و گوسفند و اینا فرق. حالا مهم نیست، مهم نیست. خب حالا اعطان الابل قول لغوی حجت نیست، ما نمیتونیم به قول لغوی نتیجتا وقتی قول لغوی حجت نبود اعطان الابل روشن نیست که خصوص اون جایگاهی که آب میخورنه یا عمه، قدر متیقنش اونه. کلام لغوی حجت نبود باید به قدر متیقن اخذ کرد، قدر متیقن همونجایی که آب میخورنه. و از طرف دیگه هم این لفظ در به اصطلاح ذهن عربی ما نیست که بفهمیم که معناش چیه. ما بعضی از ما که میگیم ذهن عربی پیدا کردیم تبادر میکنه، اینا الفاظیه که باهاشون معنوسیم. اعطان اولین باری که اعطان شنیدیم و دیدیم و داریم بحث اعطان، اعطان اصلا تو ذهن ما تا به حال نیامده، مشتقاتش هم نیامده اعطان، نه خودش نه مشتقاتش. اینه که ما با تبادر اینا نمیتونیم بگیم قول لغوی حجت نیست. ببینیم منسبق از این لفظ چیه، منسبق نداریم ما. ما هم ذهنمون کوتاهی نسبت به تفسیر این اعطان الابل و هم ذهن دیگران هم برای ما حجتی نداره. ولی آره اینا حتی آره اینجور هم نیستم، حتی ما خود ما هم فارس هم گاهی بعض الفاظ فارسی رو هیچ معنوس نیستیم، نمیدونیم معناش چیه. بعضش هم سعوزیخ چه نمیدونیم، ادعای تبادر نمیتونیم بکنیم چون فارس هستیم. نه عراس میگه ایشون در عرب هم معلوم نیست که عرب هم اگر باشه الان با ما بگه اعطان الابل یعنی چی. خب مهم نیست، ما راهی نداریم که اعطان الابل را بتونیم بفهمیم چیست. ولیکن از مناسبت حکم موضوع شاید بتونیم بگیم که موضوع شرعی ما اعمه، مناسبت حکم موضوع. این که اعتان الابل فرموده نماز نخوانید در اعتان الابل، خصوص اونجایی باشن که میخسبند و آب میخورند و چند مثلا دقیقه استراحت میکنن، گیمی بعیده آبخور محل آبخوری اونا خود دخیل باشه در هم، خیلی بعیده. اینه که میگه نماز نخون اونجا، جهتش همون جهت کثافت و مثلا جهت اینه که نظیف نیست، نظیف معنای عرفیش. نکتش اینه و این نکته در اون جایی که قرار دائمی دارن بیشترک، اون نکته اشده. مردم همین تو اصلا اگر صریح مولای بگه اینجا شطرات میان استراحت میکنن، اینا اینجا که اشاره کنم اینجا که آب میخورن، اینجا میان استراحت میکنن، اینجا نماز نخون، مردم میفهمن اونجایی که استراحت بیشتر میکنن اگر به طریق اولا نباشه اونجا هم مکروه. کشف موضوعات شرعیه منحصر به قول لغوی و تبادر اینا نیست. گاهی ما از خود حکم کشف میکنیم موضوع را. ما میتونیم ادعا بکنیم که موضوعی را که شارع اینجا بیان میکنه اعم است، از اون جایی که صراحت میرن آب میخورن یا اون جایی که میان استراحت میکنن. این یه نکته ای، به این نکته ما عمومیت رو میفهمیم. مرحوم آقای خوی یه نکته دیگه اضافه کرده، ملاحظه بفرمایید، داستان متا را آورده. ببینیم اونم نکته است دوم برای عمومیت تمام یا نه. تتمه کلام فردا انشاءالله.